سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان پیشنهاد سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان مبنی بر برگشت او و دیگر رهبران قوم هزاره به افغانستان را رد کرد. حقانی به تازگی در یک نشست در ولایت بامیان از محمد محقق و کریم خلیلی و دیگر رهبران قوم هزاره خواست که به افغانستان برگردند و در میان قوم خود زندگی کنند. محقق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سخنان حقانی حرف کلیشه‌ای طالبان بوده و گپ نو نیست. محقق در این گفتگو همچنان افزود که برگشت او و دیگر اعضا و همسویان شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به کشورشان در شرایط فعلی با موقف و افکار این شورا هماهنگی ندارد. هنوز خلیلی در مورد سخنان حقانی به گونه رسمی واکنش نشان نداده. محقق و خلیلی همزمان با فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان کشور را ترک کردند. آنها در کرسی‌های مهم دولتی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان کار کردند. نسخه گفتگوی ما با آقای محقق را در فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. دیدبان حقوق بشر می گوید که مقامات حکومت طالبان با رفتار تبعیض آمیز علیه زنان و دختران در افغانستان جنایت علیه بشریت را مرتکب می شوند. این سازمان در گزارش که امروز منتشر کرد نوشته است که طالبان از زمان حکمیت دوباره بر افغانستان بالای زنان ممنوعیت هایی را وضع کردند که آنها را از آموزش، کار، حضور در جامعه، گشت و گذار آزادانه و سرگرمی منع کرده. در گزارش آمده نیاز است تا محکمه بین المللی جزایی تحقیقات را آغاز کند تا زمینه برای پاسخگویی در مورد جرایم ضد بشری ناشی از تبعیض جنسیتی فراهم شود. حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد واکنش نشان نداده، اما پیش از این ادعاهای نقض حقوق بشر را رد کرده. در یک گزارش تازه سازمان ملل متحد با اشاره به من دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان آمده است که در سال 2023 ممکن است تا 129 میلیون دختر و زن جوان در سراسر جهان از مکتب باز مانند. در این گزارش که بر روز پنجشنبه منتشر شد گفته شده که به دلیل تبعیض عمیق علیه زنان در سراسر جهان در بخش‌های مثل معارف، صحت و کاریابی، هدف سازمان ملل متحد برای دستیابی به برابری جنسیتی تا سال 2030 ناممکن است. این گزارش به گونه مشترک از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد و شعبه اقتصاد و امور اجتماعی این سازمان تهیه شده. در ادامه آمده است که با وصف تلاش‌های جهان، جامعه جهانی در دستیابی به تساوی جنسیتی کوتاه آمده. سازمان ملل متحد پیش از این از حاکمان فعلی افغانستان بارها خواسته است که بگذارند دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. قرار است که تیم‌های ملی 23 سال افغانستان و ایران فردا در تاشکند به میدان بروند. این بازی 4:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. افغانستان اخیراً در بازی نخست خود با تیم ازبکستان در شهر تاشکند با نتیجه 1-8 شکست خورد. افغانستان به سلسله این بازی ها در 12 سپتامبر به مصاف هانگ کانگ خواهد رفت. و گارد ساحلی ترکیه امروز گفت که در جریان 3 روز گذشته بیش از 300 مهاجر را در بحیره عجب بازداشت کرده. با گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی بیش از 300 مهاجر در 3 قایق امروز در تلاش بودند که از سواحل قوش آداسی ترکیه به اتحادیه اروپا برسند. در گزارش آمده که گارد ساحلی ترکیه بیش از 200 مهاجر دیگر را نیز به روز چهارشنبه در سواحل بحیره عجب دستگیر کرده. هویت آنها مشخص نشده. بر اساس گزارش دی پی ای بیش از 3,600,000 پناهجوی سوریه در ترکیه زندگی میکنند. سازمان ملل متحد گزارش داده که اضافه از 300 هزار پناهجوی از افغانستان و عراق نیز در ترکیه به سر میبرند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. بخش اعظم این یک ساعت با پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص دارد، اما پیش از آن طوری که در خبرها هم آمد، دیدبان حقوق بشر گفته که طالبان با آزار و اذیت جنسیتی زنان و دختران در افغانستان جنایت علیه بشریت را مرتکب می شوند. حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. همکارم گزارش می دهد.
دیدبان حقوق بشر می گوید تحقیقات این سازمان از سال 2021 نشان می دهد که طالبان از طریق صدور فرمانهای مختلف کتبی یا اعلام شده به آزار و اذیت جنسیتی زنان و دختران پرداخته و مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و گفته که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش بروز جمعه گفته که طالبان از زمان حاکمیت دوباره بر افغانستان در 15 اگست سال 2021 قوانین و پالیسی هایی را وضع کردند که زنان و دختران را به خاطر جنسیتشان از حقوق اساسیشان محروم کنند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در پیوند به نشر گزارش تازه این سازمان به رادیو آزادی گفت که طالبان مرتکب آزار و اذیت جنسیتی که جنایت علیه بشریت است شدند و جامعه جهانی باید برای اطمینان از توقف آن اقدامات بیشتری را انجام دهد.
دیدبان حقوق بشر امروز گزارشی را نشر کرده که در آن دریافته که طالبان جنایات آزار و اذیت جنسیتی را در افغانستان علیه زنان و دختران مرتکب شدند. آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت جنایت علیه بشریت است که این نوع سوء استفاده ها باید متوقف شود و جامعه بین المللی باید برای اطمینان از توقف آنها اقدامات بسیار بیشتری انجام دهد.
دیدبان حقوق بشر خواستار بررسی آزار و اذیت جنسیتی زنان و دختران افغان توسط طالبان با عنوان جنایت علیه بشریت از سوی محکمه جزایی بین المللی شده است. در گزارش این سازمان به نقل از الیزابت ایونسون مسئول بخش عدالت جهانی این سازمان آمده که تحقیقات محکمه جزایی بین المللی در افغانستان می تواند راهی برای پاسخگویی به جنایت علیه بشریت در مورد آزار و اذیت جنسیتی فراهم کند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که مقامات طالبان باید تمام اشکال سرکوب و تبعیض را که زنان و دختران را از حقوق اساسی آنها محروم می کنند از بین ببرند. خواستیم واکنش حکومت طالبان را در خصوص گزارش دیدبان حقوق بشر داشته باشیم. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این حقوق زنان را مسئله داخلی افغانستان خوانده گفته که فشارها در این مورد بی‌فایده است. در این حال رودابه فروتن از فعالان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی میگوید که جهان با انزوا کشانیدن طالبان میتواند آنان را ملزم به رفتار مناسب در برابر زنان و دختران بسازد.
بستن درهای مالی برای طالبان، ملاقات های گروه های بین المللی با طالبان، ممنوع دخول کردن سران طالبان و کسایی که اعضا عضو طالبان هستند، بستن در تریبون ها برای اونها کارهایی است که میتونه طالبان به انزوا بکشه.
از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در دو سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محرومند و از رفتن به پوهنتون نیز منع شدند. زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها حق کار را ندارند و از سفر به تنهایی، رفتن به تفریحگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌های زنانه منع شدند.
وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان چقدر نگران کننده است؟ در آغاز گفتگوی با سارا سیرت فعال حقوق بشر پرسیدم.
با توجه به گزارشی را که همکار چند به ارائه گرفتن و همچنان مشاهداتی که در طول زمانی که طالبان در افغانستان تا الحال وجود دارن دیده میشه که اصلاً حقوق بشر در افغانستان کاملا مورد نقض صورت میگیره و روزانه با توجه به اینکه نهادهای مختلف حقوق بشری در جهان افغانستان از زیر عینک خود میبینن و همچنان گزارشات زیادی در این مورد پخش و نشر میشه و اعلامیه هایی که صادر میشه از طرف طالبان به این معناست که به هیچ نوع از گزارشات توجهی نمیکنن و متاسفانه آنچنانه که ظلم بسیار بیش از حد بالای یک قشر خاصی از جامعه را که اونا یک گروه مورد هدف خانوما را قرار دادیم که هر روز نه تنهایی که گرایششان بر سال و بر مشارکت جمعی جامعه توجه بکنن، متاسفانه روز به روزی شدیدتر شده رفته که واقعا قابل نگرانی هست و به هیچ وجه نمیتون آدم به یک نحوه به یک آینده مثبت ایرا تحلیل بکنه و یا هم امیدوار باشه. به این دلیل که ما چند روز قبل شما دیدیم که اعلان نتایج کنکور شد و متاسفانه هیچ یکی از دختران افغانستان نتوانستند که در این امتحان شرکت بکنند و متاسفانه قضایه بسیار جالبی است که اونا فرمای کنکور برای دخترها توزیع کردند و پولی که حق وضعیتی که اونا میتوانستند بگیرن گرفته شد.
خانم سیرت
اشتراک اونا هم بازداری کردن که خودش نشان میده که اونا حتلن با خانما و با دخترها به یک دید جنسیتی و محروم از اجتماع میخواین که پیش برن.
بله. در گزارش دیدبان حقوق بشر از محکمه بین المللی جزایی هم خواهان بررسی و پیگیری وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان شده، آیا پخش گزارش های متعدد در مورد وضعیت فعلی در افغانستان سرانجام سبب بهبود وضعیت خواهد شد؟ چقدر خوشبین هستین شما؟
امیدوار هستیم به این دلیل که حداقل امی که چشم پوشی است واقعیت های عینی توسط نهادها نمیشه، ای به یک نحوی میتونه یک بود مثبت داشته باشه که حداقل گزارشات زیادی در این مورد کار میشه و نهادها میبینن، ولی ها به عنوان از اینکه واقعا پاسخگو بوده باشه چنین امیدواری ها را کم میکنه. به این دلیل که ما در دو سال از قربانی داده روان هستیم، کسی که قرار بود صنف 11 باشه امسال میتونست به دانشگاه بره ولی به هیچ وجه چنین یک حق را برخوردار نیست و تماما آقای ریچارد بنت که قرار است به تاریخ 12 اونا هم گزارش دگی خود پیشکش بکنن برای شورای حقوق بشر، ولی متاسفانه چیزی که مهم هستی است که چقدر برای از اینا رسیدگی صورت میگیره و همچنان به محکمه کشاندن یک گروه تروریستی که اصلا اپارتاید جنسیتی در افغانستان عملا جریان داره ولی به هیچ نوع از این خواسته های برحق مردم افغانستان و خاصتا چیزی که بالای خانم روان است دنیا برای توجهی نداره، ولی خوشبختانه یک گروه از همکارا هستن که برای محکمه کار خود جریان داره و قضایا و جنایات بشری که فعلا جریان داره رو اونا میخوان بسندسازی بکنن که حداقل تانسته باشیم.
خانم سیرت
قوی در محکمه بین المللی جریان پیدا کنه و امیدوار هستیم که یک روز هر ظالمی بر جزای خود برسه تا اینکه بدانه مشارکت در اجتماع یعنی چی.
خانم سیرت بسیار کوتاه به عنوان فعال حقوق بشر میشه برای ما بگوین که چرا مهم است حقوق بشر در یک جامعه رعایت شود؟ کوتاه لطفا.
خب انسان از زمان آفرینشش که ما ببینیم خداوند انسان آزاد خلق کرده و در آسوده ترین و مسعود ترین شرایط زندگی انسان برای اجتماع نیاز داره و پیدایش خود انسان به این است که چطور تانسته باشه در کل ما میتونیم آبادی دنیا را خداوند برای انسان ها و برای اینا تعلق داشته. وقتی که ما بیاییم یک قشر خاص جامعه را از تمام ابعاد محروم بسازیم قوی است که زندگی را از او گرفتیم که حق یک تشکر. انسان نیست، حق یک گروه خاصی نیست و همونطور که اونا میتونن در حکومت در هر مورد دیگه سهیم باشن زنان افغانستان هم میتونن و امیدوار هستیم که روزی برسه که هیچ کسی از حقوق اساسیش محروم نباشن.
سارا سیرت فعال حقوق بشر با ما صحبت میکرد. تشکر از همراهیتان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن این برنامه.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، خوشحالیم که بازم با یک برنامه تازه از طریق امواج رادیو آزادی با شما هستیم و داشته های این برنامه را برایتان تقدیم می کنیم. امیدواریم که شما هم خوب بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. می پردازیم به معرفی داشته های این شماره. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: گزارشی از تأسیس یک کتابخانه برای کودکان به ارزش 135,000 دلار آمریکایی از سوی ژاپن در ولایت ننگرهار. داستانی با عنوان شکار در جنوب از نوشته های نعمت حسینی. جالب های آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان خواهیم داشت. پارچه شعری از مرحوم صوفی اشقری به صدای احمد زکی صافی. یاد خیری از استاد بهاءالدین، یکی از تنبور نوازان مشهور افغانستان که به گفته یکی از هنرمندان کلک های استاد بهاءالدین در نواختن تارهای تنبور اعجازگر بودند. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره مجله فرهنگی آزادی. کشور ژاپن به ارزش 135,000 دلار آمریکایی برای کودکان در ننگرهار یک کتابخانه تأسیس کرده است. بر اساس معلومات ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در ننگرهار در این کتابخانه در کنار سهولت‌های مطالعه برای کودکان، برای آنان هنرها و مهارت‌های بیشتر نیز آموزش داده می‌شود. از سوی هم کودکانی که به این کتابخانه می روند می گویند از ایجاد این کتابخانه خرسندند. جزئیات بیشتر این گزارش با صدای برخی از این کودکان آغاز می شود.
صدای کودکان است که در کتابخانه تازه تأسیس شده به همکاری کشور ژاپن در ننگرهار گرد هم آمدند و به خوشحالی کتاب می‌خوانند. به گفته ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار، این کتابخانه که هفته پیش در ننگرهار گشایش یافت، به ارزش 135,000 دلار آمریکایی از سوی کشور ژاپن ساخته شده و همه امکانات مورد ضرورت یک کتابخانه در آن مد نظر گرفته شده است. در خبرنامه نشر شده سوی این ریاست آمده است کار ساخت این کتابخانه سال پیش آغاز شده بود و افزون بر خدمات مطالعه، خدمات آموزش پشتو، ریاضی و مهارت‌های خواندن و نوشتن در آن وجود دارد. خبرنامه می‌افزاید دیگر برنامه‌های آموزشی هم در آینده در نظر گرفته خواهد شد. کودکانی که به این کتابخانه می‌روند می‌گویند از ساخت این کتابخانه خوشحال هستند. زهرا و محمد، دو تن از این کودکان، می‌گویند:
اینجا آمدم که درس بخوانم و قرآن کریم یاد بگیرم. خداوند جل جلاله و مکاتب اینجوری برکت بدهد که ما دکتر شویم و همینطور انجینیر شویم.
I am من رسوم فسوم هستم. خرسند و متشکرم از موسسه ای که این کتابخانه را برای ما جور کرده و خوشمندیم در آینده هم این چنین کارها را برای ما بکنند.
این کتابخانه در حالی تأسیس شده که طالبان دختران بالاتر از سنف ششم را از آموزش منع کردند. بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق طفل، یک فرد از زمان تولد تا 18 سالگی کودک محسوب می شود. صادق الله صادق باشنده نینگرهار که خود در نینگرهار کتابخانه دارد، تأسیس این گونه کتابخانه ها را برای کودکان مهم می شمارد و می گوید برای اینکه کودکان در آینده با فرهنگ مطالعه آشنا باشند، باید از دوران کودکی چنین فرصت های مطالعه برایشان فراهم شود. او به رادیو آزادی گفت:
او دا د ماشومان د آینده لپاره د ماشومان د روحی سکون.
این یک گام بزرگ در بخش آموزش و پرورش اطفال، آرامش روح و آینده اطفال است. بدبختانه اطفال در جامعه ما چه میکنند؟ در بین بزرگان هم علاقمندی به مطالعه و کتاب نویسی کم است. اگر ما از اساس کار کنیم و از طفولیت آنان را به کتاب خواندن وابسته کنیم، پس این یک تغییر بزرگ در آینده ایشان ایجاد میکند.
نو دا به دوی آینده د پاره حترین لوی توفیر را منځ تکریش.
این که این گونه کتابخانه ها برای اطفال چقدر اهمیت دارد و بر روانشان چقدر تاثیر می کند، دکتر محب الله زغم نویسنده و منتقد ادبیات کودک می گوید کودکان در این گونه کتابخانه ها چیزهایی را می آموزند که در مکاتب برایشان تدریس نمی شود. او به رادیو آزادی گفت:
ما شما عموما لوړ تخیل او پلتون کی ذهنون لری.
اطفال تخیل بزرگ و ذهن جستجوگر دارند. در اذهانشان سوالات زیادی هست که جواب آن سوالات را می خواهند. اما در جامعه ما بزرگان این سوالات را عموما نادیده می گیرند و به آن جواب نمی دهند. پس کتاب های مناسب به سن اطفال و ساختن کتابخانه ها برایشان بسیار مهم است. در این کتابخانه ها افزون بر این که اطفال جواب سوالات خود را به دست می آورند، قوه تخیلشان هم با آنها رشد می کند.
شام دغه ما شما په دې کتابونو کې د خپل پوښتنو ځوابونه مومي. دې سره د دې د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
کودکان در افغانستان در مکاتب تنها کتاب‌های درسی را می‌خوانند و مهارت‌های دیگر برایشان آموزش داده نمی‌شود و یا هم در نصاب تعلیمی جای ندارد. بیش از این در برخی کتابخانه‌ها بخش ویژه برای مطالعه کودکان در نظر گرفته شده بود، اما کتابخانه جداگانه برایشان تأسیس نشده بود.
گزارشی بود از تأسیس یک کتابخانه برای کودکان به ارزش 135,000 دلار آمریکایی از سوی ژاپن در ولایت ننگرهار.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
قبل از اینکه به معرفی داستان بپردازیم، چند جمله از زنده یاد استاد واصف باختری به یادم آمد که در یکی از ملاقات تلفنی با نسیم رهرو نویسنده کتاب رنج‌های مقدس این جمله ها را نوشته بود که من عیناً آن را نقل می کنم. نسیم رهرو به گونه خاطره در کابل نات می نویسد: جلد اول کتاب رنج‌های مقدس از چاپ برآمده بود. روزی زنگ تلفن صدا کرد. آن سوی خط استاد واصف باختری بود. درباره کتاب رنج‌های مقدس می گفت. گفتم استاد تعریف زیاد نکنید. ای به کارم را بگویید که در جلد دوم اشتباه نکنم. جواب داد: وقتی دکتر حمید سیماب کتاب را ویرایش کرده، من چه کاره که نظر بدهم. ایراد برخی ها این است که باختری توانایی کارهای بزرگتر را داشت اما به آن اهتمام نورزید. شاید حقیقتی در این نکته وجود داشته باشد. این را هم نباید فراموش کنیم که ما فرزندان سرزمینی هستیم که از آسمانش آفت می بارد و از زمینش خنجر می روید. مگر مخلوقات خدا از آهن درست شدند که در مقابل این همه بدبختی دوام بیاورند؟ من این چند سطر را از یک یادداشت استاد رهرو بران آوردم که اگر به یاد بیاوریم، مردم ما در دوران گویا مجاهدین در دو دهه و اند گذشتم مصیبت ها و آلام کمتری را تجربه نکردند. از سربازگیری های دوران گویا خلقی و پرچمی ها، از بگیر و بکش مجاهدین در ده و دهات و فرار جوانان به کشورهای همسایه و دهها رنج و عذاب مهاجرت و ترک وطن که انسان همیشه گذشته را فراموش می کند و از تازه ها می نالد. در این شماره مجله آزادی داستان کوتاهی داریم با عنوان شکار در جنوب، از نوشته های داستان نویس معاصر نعمت حسینی که به ما ارزانی فرمودن. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی می خواند.
درست پیش سر صبح ملا اذان که هنوز هوا نیمه روشن بود، مدیر هاشم عینکای زانویش را بغل زده، سرش را بالای عینکای زانوهای لرزانش گذاشته و در کج صافه تکیه به دیوار نشسته بود. باد خنک بهاری کابل که در آن دم میوزید مدیر هاشم را آرام آرام میلرزاند و زانوهایش به هم میخوردند. زنش که قرآن را به سینه‌اش محکم گرفته با چشمان بسته پهلوی مدیر هاشم چاخت نشسته بود و با چشمان بسته آرام آرام لوله لوله اشک می ریخت. پسرشان که تازه پشت لب سیاه کرده بود درست مقابل آن دو استاده و انتظار می کشید. همه آنها انتظار می کشیدند و با دلها رو و همه منتظر نفری که بیاید و پسر را با خود ببرد به پاکستان. پسرشان تازه پشت لب سیاه کرده بود و در خطر سربازگیری بود. در آن شب و روز تلاشی سربازگیری خیلی زیاد شده بود، از دهن دروازه مکتب گرفته تا سر جاده و از کوچه گرفته تا پس کوچه همه سو گروپ های جلب و احضار بودند و سربازگیری. حتی یگان بار بالای بام‌های خانه‌های مردم نیز مثل سماراق می‌رویدند و سربازگیری می‌کردند. همین چند هفته پیش بر بام کاکادین محمد کفترباز همسایه که مردم محل برایش کاکادینو می‌گویند آمده بودند برای تلاشی و سربازگیری. در آن هنگام یکی از نفرهای تلاشی سرش را پیش نموده بود داخل کفترخانه. کاکادین محمد از آن حرکت آن سرباز رنگ چهرهش تغییر نموده بود، در حالی که رگهای گردنش پوندیده بودند با خشم به نفر گفته بود: او بیدر، در کفترخانه سرباز میپالی؟ آن سرباز بدون آنکه جواب کاکادین محمد را بدهد گفته بود: او نه، چند دانه کفتر تخم مانده. کاکا به جوابش گفته بود: خوش کنی به تخمها دست نزنی که کفتر تخم نجس زیر سینه نمیگیره و سینه نمیزنه. چرا دستهای من نجس هستند؟ کاکادین محمد به جوابش گفته بود: برو بیادر، زیاد افسانه نگو، شوقی استی که برایت کفتر بپرانم، خرابات استی که برایت سر کنم و در بتم، اگنی برو مزاحمت نکو، اینجا اسکر مسکر گریزی نیست. کاکادین محمد که از شدت خشم گوشه لبانش به پرش افتاده بود اضافه نموده بود: برو اگنه هم خدا از سر بام به حویلی قلاچ میکنم و هم تره. براستی که تلاشی خیلی زیاد شده بود، بچه های کوچگی همسن و ساله بچی مدیر هاشم همه در غم نشسته بودند. یگان تا چاره خود را کرده بودند، یکی برایش کارت قبایل را گرفته بود، دیگر خود را به بورس‌های کارگری کشورهای دوست شامل نموده و کسی هم خود را بیخی از منطقه کشیده بود. حالا پسر مدیر هاشم مانده بود و دو سه تای دیگر. خانواده مدیر هاشم نیز این سو و آن سو تپ و تلاش نموده بودند تا بالاخره مامای پسر که در اروپا زندگی می نمود برایشان احوال داده که او را تا پاکستان برسانید، بردنش از پاکستان به دوش ما. با بسیار زحمت و جستجو نفر پیدا کردند تا پسر را ببرد پاکستان. نفر برایشان وعده کرده بود که پسر را سالم می برد پاکستان و آن روز وعده ایشان بود تا صبح ملازان پسر را بگیرد و ببرد. او گفته بود برای آنکه کس متوجه نشود کوچه را تک تک نمی کند. یک پارچه سنگ را به حویلی آنها می اندازد. همین که سنگ به حویلی افتاد، پسر آرام و بی صدا برود کوچه و در موتری که نزدیک صندوق برق در نوش کوچه توقف نموده است بی سر و صدا بنشیند و بعد حرکت است بخیر. لحظه ها به کندی می گذشتند. پسر هر لحظه به ساعت بند دستی بطری‌دار خود می نگریست. پدر دلش در دلخانه‌اش همانند عینک های زانویش می لرزید و مادر هنوز هم لوله لوله اشک می ریخت که پسر تازه جوانش را از آغوشش جدا می کند و می فرستد خارج. اما او نگران نیز بود، نگرانی این که آیا آن نفر برای بردن پسرشان خواهد آمد یا نه. مدیر هاشم نیز نگران بود و خود پسر همچنان. همه ایشان نگران بودند و منتظر. بالاخره انتظارشان پایان یافت و سنگ درست در وسط حویلی پرتاب شد. با افتادن سنگ به داخل حویلی مادر از جایش پرید. مدیر هاشم هم بیشیمه از جایش بلند شد. پسر را تا دم در همراهی کردند. مادر قرآن را به سر و صورت و شانه های پسرش مالید. کاسه آبی که در دست داشت پشت پسرش پاشید و چشم را به درز دروازه گذاشته و در نیمه روشن آن دم صبح جدا شدن پسرش را از سینه‌اش نگریست و خاموشانه با خود زار زار گریست. درست دو روز بعد باز هم سر صبح هست و ملاحظان باز هم هوا شیری رنگ و نیمه روشن. مدیر هاشم باز هم عینکای زانویش را بغل زده و در کج صافه تکیه به دیوار نشسته است. باز هم باد خنک بهاری کابل که در آن دم میوزید مدیر هاشم را آرام آرام میلرزاند و زانوهایش به هم میخوردند. اما این بار زنش مثل دو روز پیش قرآن را به سینه‌اش محکم نگرفته با چشمان بسته پهلوی مدیر هاشم چغد نشسته و با چشمان بسته آرام آرام لوله لوله اشک نمی ریزد. همان روز که آن موتر پسر را با خود می برد، نزدیکی های شام در یکی از روستاهای در جنوب نرسیده به پوسته دولتی، همین که از یک سرک تنگ و کمبر آن روستا می گذرند، نزدیک مسجد آن روستا دو تفنگ به دست با دستارهای سیاه که پوزهایش را با شف دستارشان پیچیدند جلو موتر می پرند و باراننده گفت و گونه موده یکی از آنها می پرسد ای بچه را کجا می بری؟ راننده رویش را به عقب طرف پسر مدیر هاشم دور دادم می گوید ای بچه نیست، کته مردک است، عسکر گریز است، می رود پاکستان پیش قوم های خود. یکی از آن دو سرش را نزدیک شیشه موتر نموده می پرسد سازمانی خونیست، قوارش به چوچه های لینن می ماند. راننده به جواب او می گوید نی خدا نکنه، مردم با خدا و با ایمان هستند. آن نفر بلادرنگ می گوید پایانش کن که در مسجد ازش امتحان بگیریم. با شنیدن این گپ لرزه در اندام پسر مدیر هاشم بیشتر و بیشتر می شود و ترس بیشتر در وجودش ریشه می دواند. زبانش از خشکی در کامش می چسبد. او بدون آنکه چیز بگوید آرام و آهسته خود را به نزدیک دروازه موتر می لغزاند. دستش را خیلی آهسته و آرام به دستگیر دروازه نزدیک می نماید و با یک فشار در را باز نموده، در حالی که دلش در صندوق سینه‌اش به شدت می زند و از ترس سرش گیج شده و نفسش بند می شود پا به فرار می گذارد. آن دو تفنگ به دست همین که متوجه شدند که او فرار نمود صدا می زنند حلک کافر بیدین گریخت. یکی از آنها گیت تفنگش را کش می نماید و شاجور تفنگش را به عقب پسر مدیر هاشم خالی ساخته و او را نقش زمین می کند. حالا مرده خونالود پسر مدیر هاشم را درایور آورده است و بالای صفه در وسط گذاشته است.
داستانی بود با عنوان شکار در جنوب از نوشته های داستان پرداز معاصر نعمت حسینی. در این شماره تازه سه جالب از رسانه ها داریم. اولی کاکگی از نوشته استاد جاوید فرهاد، دومی ضرب المثل کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، سومی خلقت شتر از صفحه نعمت الله الفی قیصاری. نخست کاکگی. کاکگی یک ارزش است، اما هر حریص مردم آزار و خمگرد کاکه نیست. خراباتی کسی است که نیم نانش را با دیگری تقسیم کرده و اشک مظلومی را با مهربانی از گونهش پاک می کند. کاکه آدمی است که در اوج دلتنگی لبخندش را به دیگران هدیه می دهد، عیب جویی نمی کند، ولی دلی با پاکی آب دارد. کاکگی جنسیت نمی خواهد، انسانیت می خواهد. کاکه باشیم و خراباتی تا مزه واقعی آزادگی و انسان بودن را بچشیم. ضرب المثل کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من را شنیده اید و کاربر آن این روایت است. دو بالدرجین یا بودنه در کشتزاری آشیانه داشتند. روزی پرنده مادر به جوجه خیش که به تازگی پریدن آموخته بود وظیفه سپرد تا بر بام خانه صاحب ملک بنشیند و از چگونگی آبیاری کشتزار آگاه شود. پرنده خبر آورد که صاحب کشت گرفتار است و یکی از همسایگان را مامور آبیاری کرده است. بالدرجین مادر خطاب به فرزندش گفت: آسوده بخواب، آشیانه ما در امان است، زیرا کسی برای آبیاری گامی بر نخواهد داشت. روز بعد باز هم پرنده برای خبرگیری بر بام خانه مالک زمین نشست و این کار یک هفته تکرار شد و هر مرتبه شنید که کشاورز از دوستان و بستگان و همسایگان چپ و راست خود تقاضایی کمک می کند، اما همه بهانه می تراشند و عذرخواهی می کنند. روز هشتم قاصد خبر آورد که کشاورز نگران تباه شدن محصول خیش است و به خانوادهش گفته است که فردا خود برای آبیاری کمر همت خواهد بست و این ضرب المثل را گفت: کس نخارد پشت من جز ناخونی انگشت من. بالدرجین یا بودنه مادر به فرزند خیش گفت: همین امروز از اینجا خواهیم رفت، زیرا کشاورز از کمک دیگران نامید شده و خود تصمیم انجام کار خود را گرفته است. برای انجام کارها جز به خود نباید به دیگران امید و اتکا داشت، زیرا کسی کمک نمی کند یا نمی تواند کمک کند. جالب آموزنده بیولوژیکی خلقت شتر. چرا بالای خلقت شتر در قرآن کریم تأکید شده؟ چه چیز در خلقت شتر شگفت انگیز است؟ در قرآن آمده است: آیا به شتر نمی نگرید چگونه آفریده شده؟ یک، شتر چار معده دارد. آیا می دانستید شتر بعد یک بار تغذی می تواند برای دو ماه بدون غذا و آب سفر کند. دوم، شتر دارای دو پلک می باشد. آیا می دانستید که پلک دومی شتر هنگام طوفان ریگ بعد بسته شدن هم قابلیت دید شتر را مانی نمی گردد و شتر می تواند براحتی ببیند؟ سوم، پاهای شتر هیچ وقت در ریگزار فرو نمی رود. چهارمین که شتر بالای پای شکلی که در زیر سینه دارد می نشیند و بدنش از زمین فاصله می گیرد تا از حرارت زمین دور بماند. پنج، کوهان شتر بستر پر از چربی و مواد مغذی برای تغذیه شتر است تا در وقت نبود غذا از آن استفاده کند. شش، آیا می دانستید بدن شتر در مقابل هر نوع میکروب و باکتری مقاوم است و شتر هیچ وقت عرق نمی کند؟
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جالب های آموزنده از رسانه ها را نیز برای تان تقدیم کردیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره مجله آزادی یک دکلمه ساده از اشعار صوفی وارسته مرحوم اشعری داریم به صدای دوست گرامی احمد زکی صافی. جناب صافی بیشترینه اشعار شاعران به ویژه صوفی اشعری را با علاقمندی دکلمه می کنند. می شنویم.
چندی است در هوای بوتان پر نمی زنم، از یادشان بلب لب ساغر نمی زنم. باشم خموش هر چه که دشنام بشنوم، سنگم اگر زنند به گوهر نمی زنم. امید من همیشه به درگاه خالق است، یک در بسه است حلقه به هر در نمی زنم. سعیم بود مفاد رسانم به جامعه، در بین راه خلق خدا جر نمی زنم. ریش سفید پرده روی سیاه ماست، چون ای پوش ما شده سندر نمی زنم. باشم اگرچه پور نوی سند میرزا، لیکن قلم به صفحه دفتر نمی زنم. هر رنگ و رونقی که خدا داده قانعم، بر موی و روی روغن و پودر نمی زنم. اجرای کار خلق نمایم زروی مهر، دست غضب به میز مدور نمی زنم. اعدای خیش را به سخن بشکنم چو سر، با تیغ و تیر و حربه و خنجر نمی زنم. حرف درشت و زشت و رکیک و قبیح را گاهی بروی شخص منور نمی زنم. دلدار گفت گرچه که دیرین آشناست، اما سخن به همره اشقر نمی زنم. اما سخن به همره اشقر نمی زنم.
دکلمه پارچه شعری بود از مرحوم صوفی اشقری به صدای احمد زکی صافی.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازه را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما که به حساب در اقل مال تاوان دانی 50 هزار 60 هزار دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
نویسنده و پژوهشگر فیاض مهرآیین هفته قبل خاطره درگذشت تنبور نواز مشهور غلام بهاءالدین را که درست در 31 آگوست 2018 با عمر 89 سالگی در شهر مزار شریف از این دنیا رخت سفر بست را یادهانی رسانه‌ای نمودند و نوشتند این تاریخ مصادف بود از خاطره غم‌انگیز از 5 سال پیش. در چنین روزی کلک‌های سحرانگیز استاد بهاءالدین تنبورنواز برای ابد از کار افتاد، اما آوای رو افزای تنبورش برای همیشه در گوشهای صاحب دلان تنین انداز خواهد بود. در تقدیم این یادباره همکارم با شماست.
روانشاد استاد بهاءالدین در سال 1308 خورشیدی در کاپیسا دیده به جهان گشود. از 8 سالگی به نواختن تنبور پرداخت و این هنر را در زادگاهش از استاد محمدالله فرا گرفت. سپس به کابل آمد و کوچه خرابات اقامت گزید و در آنجا به تشویق استاد محمد عمر بر رادیو افغانستان را یافت. در آهنگ‌های استاد رحیم بخش، استاد خیال، استاد آشم، استاد آرمان، استاد آهنگ و استاد مددی آوای تنبورش شنیده می شود. وی در سال 1343 خورشیدی از کابل به بلخ کوچید و در شهر مزار شریف ماندگار شد. استاد در جشنواره‌های موسیقی در کشورهای فرانسه، هلند، آلمان، دنمارک، هندوستان و تاجکستان شرکت کرده است و او را به عنوان استاد پنجتلایی می شناختند. زمان صادق سرمست‌زاده مدیر هنری ریاست اطلاعات فرهنگ آن وقت بلخ بر روزنامه اطلاعات روز گفته بود استاد زمانی که به کشور هلند اجرا داشت، ملکه کشور هلند از او دعوت میکند که به هلند بیاید، هم برای خودت و هم برای فامیلت جای میدهیم، ولی استاد قبول نمیکند و میگوید که من مسلک خود را در کشور خود آموختم و دوست دارم در کشور خودم زندگی کنم و بمیرم. کلک های استاد بهاءالدین در نواختن تارهای تنبور اعجازگر بودند. آوای تنبور بهاءالدین روح آدمی را به نوازش می گرفت. حسین فخری داستان نویس پیشکسوت افغانستان نوشت او از نوازندگان برجسته و مجرب تنبور بود که بیش از نیم قرن تک نوازی ها و آهنگ های ساخته خود را با انرژی و نیروی ویژه به گوش مردم رسانید. پارچه های سنتی و پارچه های وطنی و فولکلوریک شمال کشور را وسعت و تنوع بیشتر بخشید. در تکنوازی های او از کهن‌ترین اشکال صداها تا پیچیده ترین آنها به صورت زنده وجود دارد. استاد بهاءالدین سازش را دوست داشت و آن را برای دل خود می نواخت. انگشتان سحرآفرین او در زیباترین آلتهای درونی و عرفانی و هنری بیانگر تأثیر عمیق تارها و پرده های تنبور بودند. در تکنوازی بسیار خوشقریحه، بااحساس و مسلط بود. مسترب های تک و درخشان با تکنیک و سرعت عالی و ضربی های متنوع از ویژگی های ساز وی بود و همزمان قادر بود موسیقی سنتی و محلی و قطغنی و پارچه های هندی و ایرانی و کلاسیک را با کمال مهارت و تسلط بنوازد. مرحوم استاد بهاءالدین را غم و درد مرگ زود هنگام وابستگان از پا درآورد. استاد بهاءالدین 3 پسر و 6 دختر داشت. یک پسرش که مصطفی نام داشت در سالهای میانی دهه 80 شمسی در سن 21 سالگی کشته می شود. چند سال بعد پسر بزرگش به نام در محمد در سن 40 سالگی در اثر بیماری می میرد و پسر دیگر او به نام معصوم احمد مشهور به پهلوان در روز فاتحه پسر دومش سکته می کند. مرگ زود هنگام و پشت سر هم پسرانش وی را سخت افسرده می کند. همزمان در این سالها به بیماری قند مبتلا می شود. در سال 1386 به سفر حج می رود و از آن پس دیگر هرگز تنبور نمی نوازد. جاوید ملکزاده داماد استاد بهاءالدین بر روزنامه اطلاعات روز گفت حاجی صاحب پس از سفر حج تنبورش را به یکی از شاگردانش داد و دیگر حتی نام تنبور را به زبان نمی آورد. و نقل از آقای ملکزاده او همراه زن و نواسه هایش یک زندگی ساده و درویشانه داشت. در نهایت در اثر بیماری شکر و فشار خون بالا سکته مغزی می کند و به عمر 89 سالگی از دنیا می رود. پیکر استاد بهاءالدین تا یک مراسم کوچک با حضور اقوام و اقاربش در ادیره مولا علی واقع در شهر مزار شریف به خاک سپرده می شود. نبود استاد یک ضایعه جبران ناپذیر در موسیقی کشور است. روحش شاد باد.
خیری بود از استاد بهاءالدین، یکی از تنبور نوازان مشهور افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای مرحوم ساربان به پایان می رسد. با رادیو آزادی بمانید.
چشم می خیشتن دیدم که جان